دست غیب آمد و سینه
نامحرم زد.
تماشاگه
راز.
با نام او و با سلام، غزل 328 پیش روی ماست. در برنامه دیروز این غزل را با شما گرامیان تا بیت چهارم به شرح و مقابله پرداختی. من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، لطفا می کنی ای خاک درت تاج سرم. خاطر آتر، خاطر به دل گفته میشه، به ضمیر گفته میشه. خاطر در زبان پارسی شامل خیلی از معانی می شود که در جای خود به عرض شما خوبان خواهیم رساند. این غزل پیش از این فرو ماند که عرض کنیم به استقبال چه شاعرانی از سوی خواجه بزرگ شیراز سروده شده است. سعدی راست: می روم و سر حسرت به قفا می نگرم، خبر از پای ندارم که زمین می سپرم. زمین می سپرم یعنی زمین می پیمایم، زمین رو در می نوردم. من به بوی تو هواخواه نسیم سحرم، که ز بوی تو خبر دارد و من بی خبرم. دوستان شنونده، در این بیت بوی به همان معانی که در زبان پارسی به کار رفته است، یعنی هم آرزو هم بوی به مفهوم رایحه. در مطلع غزل سلمان بوی در آغاز به معنی آرزوست و در بیت دوم به معنی رایحه. اما غزل خواجه: من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، من چه کسیم؟ اساساً من کیم که او به یاد من باشد؟ خاطر آتر، آتر بهترین معنیش یعنی اطراگین. به نظر من بهترین معنیست خاطر اطراگین. معطر خیلی زیبا نیست، پاره معنی کردن. برای اینکه این بیت بهتر فهمیده بشه بنده پیوسته عرض کردم. حالا این بیت که خیلی دشوار نیست، بعضی از ابیات دشوار را اگر مصرع دوم رو مقدم بخوانید و مصرع نخست رو به تأخیر مفهوم روشنتری پیدا می کند. لطفا می کنی ای خاک درت تاج سرم، من که باشم که بران خاطر آتر گذرم. این ابیات رو پیوسته با شما معنی کردیم و مقابله آمدیم به بیت چهارم. ای نسیم سحری بندگی من، زیرا نسیم سحر یا نسیم صبا تنها پیام آور و پیک عاشقان و محبوبان بوده است. زیرا هرگز شاید در طول عمر خیش روی هم رو نمی دیدند یا جای هم رو. بر این پایه پیوسته شاعران با نسیم سحر سخن می گفتند. نسیم سحر و نسیم صبا بسیار حرمت می داشته، تو گویی که بوی یار رو از او استشمام می کنند. از دیگر سوی مگر نه این است که نسیم بوی گلزار و گل رو این سوی و آن سوی می برد؟ ای نسیم سحری بندگی من برسان که فراموش مکن. که عرض کردیم یعنی چه؟ این بگو این وسط کم دارد. ای نسیم سحری بندگی من برسان و بگو که فراموش مکن یا نکند. و عرض کردیم که جالب است 18 دست نوشته بسیار کهن این بیت رو به گونه ای دیگر ضبط کرده که بسیار روشن است، منتها بسیاری از مصححان بی التفاتی فرمودن. و آن چه ضبطی است؟ 18 دست نوشته کهن مصرع دوم این بیت رو که فراموش مکن را گو فراموش مکن، یعنی بگو که فراموش نکند یا مکن. گو کدامند آن 18 نسخه؟ نسخه های نوشته شده در سال 816. ملاحظه بفرمایید که تا چه پای کهن است این نسخه، یعنی نسخه کتابخانه ایاصوفیای استانبول ترکیه. همچنین نسخه های نوشته شده در سال 821، 823، 825 نور عثمانیه و همینطور 822، 843 بدلیان. در مجموع 18 نسخه، کهن‌ترینش رو عرض کردم. خب گو ضبط کرده بیت هم به این روشنی: ای نسیم سحری بندگی من برسان، گو فراموش مکن. اما ببینیم چه مصححانی گو فراموش مکن ضبط کردن. استاد سید محمد راستگو، روانشاد استاد مجید یکتایی، همچنین دکتر همایون فرخ، ادیب برومند، استاد محیط طباطبایی، سهیلی خانساری و روانشاد پژمان بختیاری. بقیه به اتفاق که فراموش مکن ضبط کردند. گاه این مصححان بزرگ ضبطشون رو مبتنی بر یک دست نوشته سده دهمی قرار دادند. آن وقت در این ضبط از 18 دست نوشته سده نهمی چشم پوشیدن. یه نکته ای رو عرض کنم، حالا که عرض کردم چه کسانی گو فراموش مکن به ضبط رساندند، استاد بزرگوار دکتر رشید ایوزی در کار حافظ پژوهی خود 4 بار دست به تدوین و تصحیح و تحشیه حافظ زدند. یک بار با دکتر اکبر بهروز در سال 1356 که این تصحیح از سوی انتشارات دانشگاه تبریز به بازار کتاب راه یافت. اگر دوستان شنونده گاه اشتباهی میکنم بر من عفو بفرمایید، زیرا داده های ذهنی بنده باز میگردد به 10 سال پیش. اما یک بار دیگر استاد ایوزی در سال 1376 حافظ رو در 2 مجلد تصحیح فرمودند، از سوی انتشارات صدوق هم این 2 مجلد رو به حافظ پژوهان در واقع پیشکش فرمودند. در اون چاپ گو فراموش مکن ضبط کردند. پس از اون چاپ 2 بار دیگر، یعنی یک بار در سال 79، باز یک بار در سال 85 دست به تصحیح حافظ زدند از سوی انتشارات امیرکبیر. در این 2 چاپ باز از نظر خود برگشتند و که فراموش مکن ضبط کردند. اگرچه این کار بسیار عالمانه است، دیده ایم پیوسته کسانی در طول زندگی 70 ساله خود بر یک موضوع پای فشردند و هرگز میلیمتری پس و پیش نرفتند. اما استاد در این 4 بار تصحیح خود پیوسته نظر خود رو تغییر دادند. این بسیار ستوده است و ستودنی، اما گو فراموش مکن ضبط بسیار روشنی است با 18 پشتوانه روشن. بیت 5، این بیت 5 دوستان شنونده، حافظ پژوهان گرامی و شاعران اندیشمند و فرهیخته هموطن نازنین ما، بسیار مهم است. بیت 5 به 2 شکل ضبط شده. ای کاش می شد ما این برنامه رو اختصاص می دادیم به شرح بیت 5، از بس در خور تأمل است. خرم آن روز که از این مرحله بر بندم بار، تنها در این کره خاکی، به اصطلاح گاه من اغراق و مبالغه و قلوب رو از حد دیگه فراتر میبرم، همین خلخالی بر بندم بار ضبط کرده. البته 1-2 نسخه دیگر در اواخر سده نهم هست، منتها ما بیشتر کهن‌ترین ها رو مطمع نظرمون هست. فقط خلخالی بر بندم بار، به تبعش علامه قزوینی. ای کاش وقتی غزل ها رو شرح میکنیم لطفاً و عنایتاً حافظ رو باز بفرمایید. بسیار مهم است وقتی نکاتی شرح میشه بر بیت نیز توجه و عنایت داشته باشند عزیزان شنونده ما. علامه قزوینی و دکتر غنی هم مبتنی بر نسخه خلخالی، زیرا اساس کارشون بوده است، بر بندم بار ضبط کردند. اما سخن اینجاست، 38 کجا، یک دست نوشته کجا؟ 38 دست نوشته کهن این گونه ضبط کردند در برابر بار رخت، در واقع باید عرض کنیم نسخه خلخالی در برابر بار رخت ضبط کرده است. خرم آن روز که از این مرحله بربندم رخت. 38 پشتوانه دارد همه دست نوشته های کهن و نسخه های متأخر. 38 بلکه نزدیک به 40 دست نوشته بربندم رخت ضبط کردند و تنها یک دست نوشته کهن بربندم بار ضبط کرده. استاد سایه بزرگوار نیز بربندم بار ضبط کرده، یعنی در اینجا یک دست نوشته را بران 30 تا 40 دست نوشته ترجیح دادند. البته این کار علمی نیست، اما به راستی استاد سایه حق داشتند. چرا؟ از منظر فریبایی و فریفتگی، بار خیلی فریبایی دارد. درست است که کار علمی نیست، ما نزدیک به 40 دست نوشته را فرو بگذاریم و یک دست نوشته را اختیار کنیم، اما به راستی این بار با دیگر مفردات مصرع فریبایی پرشماری دارد. چرا؟ زیرا خرم آن روز که از این مرحله، بحث از سفر کردن است، مرحله بربندم بار، بربندم باز بار، واجارایی حرف ب د ر، خود مرحله، مرحله چه ربطی با بار دارد؟ عرض خواهم کرد. الرحل، اینها رو همه رو به رخصت شما خوبان عرض خواهم کرد. ملاحظه بفرمایید، این بیت از آنجا که کوی و سفر کردن و پرسند و بربستن بار دارد، ما ناگزیریم که رحل رو معنی کنیم. الرحل، رحل، یرحل و رحلن و رهلتن، البته با البعیر و الابل به کار میره، زیرا چون این واژه مرحله عربی است، در آن سامان وسیله نقلیه شتر بوده است، ابل، بعیر و واژگان دیگر. حالا همچنین پس رحله یعنی پالان بر روی شتر بست و یا سوار شد و یا بار بست. از دیگر سوی ارحل یرحل و ارخالن، حالا راحله یراحله مراحلتن، در کوچ او رو یاری کردن، راحله و باز ارتحل یرتحل و ارتحالن، سوار بر شتر شد که کوچ کنه. و از همین واژه کودک بر دوش سوار کردن، کودکی بر دوش پدرش سوار میشه، باز از این فعل استفاده میکنن. روایت معروفی هم داریم که ان النبی سجد فرکبه الحسن، این روایت خیلی معروفه، همه جام هست، ادامهش رو عرض نمیکنم. الراحله، راحله ماده شتر، و بعد الرحال پالانساز، الرحال کوچندگان، همچنین الرحاله، رحاله به یاد میارید ابن بطوطه رو، بسیار سفر کننده، و دیگر سوی به یاد داریم رحلته، ببینید الرحله کوچیدن، رحلته شتاء قشلاق و صیف یلاق، سفرهای زمستانی و تابستانی. و به خود سفرنامه الرحله میگویند، رحله، رحله ابن بطوطه شنیده ایم، سفرنامه ابن بطوطه جهانگرد بزرگ. و نیز الرحول بسیار سفر کننده، الرحل آنچه به سوی او روند، مثل عالم رحله، عالمی که همه به سویش میرند، اما مرحله المرحله مرحله علی رغم شارحان که منزل معنی کردند، مرحله یعنی فاصله بین دو منزل که جمعش هم مراحله، اما رحله جمعش رحله، اینو لازم داریم در شرح دیوان. پس حالا که اینها رو یافتیم، الرحل می رویم و باز می گردیم، زیرا بسیار الرحل به کار ما میاد و مرحله. الرحل پالان شتر، باز الرحل که رحله یرحلو، بار و لوازم سفر رو الرحل میگن. جمعش چی میشه؟ ارحل و رحال، جمع الرحل. اما این الرحل و مرحله اینا همه از یه ریشن. الرحل به مفهوم بارم هست، خود الرحیل یعنی بار بستن، رحله یعنی بار بستن، الرحیل یعنی کوچیدن، ندای الرحیل شنیدن، یعنی بار رو از این دنیا بستن و به جان جهان پیوستن. در نتیجه ببینید تمام این واژگان رو از منابع خیلی کهن و کلاسیک، از فیروزآبادی برای شما خوبان برشمردم تا ابن منظور، که بگویم مرحله با الرحل از یک ریشند. و اون وقت اینجا که خواجه می‌فرماید خرم آن روز که از این مرحله بربندم بار، که تناسب دارد مرحله و بار و بربستن و سفر و سر کوی و خبر پرسیدن. اینجا بار میتوان رختم، اما رخت به اون مفهوم نیست. الرحل هرگز نمیگوییم رخت، میگوییم بار و لوازم. شاید در ذیل لوازم رخت را هم برداریم، ولی بار شامل رخت هم میشود که رخت شامل بار نمیشود. علامه قزوینی باشد تردید نفرمایید که قیاسی است، زیرا هر که بوده است کاتب نسخه خلخالی و مشاوران او، تا بدین پایه به دقایق معانی آشنا بودند که در برابر اجماع کاتبان که رخت ضبط کردند بار ضبط کرده. این درسته، بر این پای عرضه نمی تواند به هیچ شکلی از این مرحله بر بندم رخت ضبط کند وقتی بار هست، یا به یادش می آید و بار ضبط می کند. تمام دست نوشته ها، نزدیک به 40 دست نوشته رخت ضبط کرده. بر این پایه معلوم می شود نسخه خلخالی که بار ضبط کرده است به گونه قیاسی است و ذوقی، تردید نفرمایید. خود در مقدمه تصحیح می‌فرمایند که من 82% به ضبط‌های قزوینی پایبندم، وفادارم، اگرچه این کار غیر علمی است، ولی به راستی باید حق رو به استاد سایه و کسان پژمان غنی قزوینی که روبروی شماست و استاد سایه، بقیه به اتفاق رخت ضبط کردند زیرا حق داشتند و در واقع تحت تأثیر فریبایی و فریفتگی آرایه‌ها و معانی تو در تو توی و لایه در لایه مرحله و بار و بربستن واقع نشدند. اما هیچ شاعری نمیتواند اگر شاعر باشد از این فریبایی روی برتابد، زیرا شاعر به راستی به گونه ای دل در فریبایی دارد. و از دیگر سوی رخت نیز بی تناسب نیست. خرم در آغاز مصرع نخست و خبر، ببینید خرم، رخت، خبر، اینها تناسب است، واجارایی است به گونه ای یا هم‌آوایی. اما خرم آن روز که از این مرحله بربندم بار، به ها رو ببینید، ره ها رو ببینید، و معانی و تناسب، تناسبی که در مرحله نهفته است. معانی، ببینید، بار در بطن مرحله به گونه ای پنهان است، زیرا مرحله عرض کردیم یعنی فاصله بین دو منزل. منزل یعنی چه؟ یعنی آنجا که بار می افکنند برای استراحت. مرحله هم از الرحله است. حافظا شاید اگر در طلب گوهر وصل، دیده دریا کنم از اشک و در او غوطه خورم یا خورم. ای حافظ، شایسته است اگر در پی یافتن گوهر وصل، تناسبش رو با دریا التفات بفرمایید، دیده را همانند دریا کنم از اشک و در آن دریایی که از اشک ساختم غوطه خورم. غوطه خوردن که هم امروز هم در خراسان غوطه خوردن رو به کار میبرند، یعنی زیر و بالا شدن. در اشک خیش غوطه خورم، این شایستگی رو دارد که در طلب گوهر مقصود دیده رو از اشک دریا کنم. پایه نظم بلند است و جهانگیر، بگو تا کند پادشاه بحر دهان پرگوهر. دهان پرگوهر کردن در بسیاری از منابع تاریخی ما نشان از این سنت میابیم. سلطان محمود را با این دو بیتی به غایت حال خوش افتاد، فرمود تا جواهر بیاورند و سه بار دهان شاعر را پرگوهر سازند. نظم در اینجا به معنی شعر. پادشاه بحر یعنی پادشاه دریا. که بود؟ تورانشاه، که فرمان روای هرمز، جزیره هرمز و اطراف، زیرا خواجه را دعوت کرده بود، پیش از این عرض کردیم، به هرمز. مفهوم بیت اما شعر من بسیار بلند پایه است و جهانگیر، بگو در برابر چنین شعری پادشاه دریا که اختیار دریا و گوهرهای آن در دست اوست، دهانم را پرگوهر سازد. اما نظم یادآور رشته در و گوهر نیز هست، به قرینه پادشاه بحر و پرگوهر کردن دهان. و پادشاه بحر نیز یادآور فرمانروای هرمز. تا فردا وقت خوش.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
کنی عقده عشق از دل من بازم
شش بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.